یک طرف پلیس، لباس شخصی، بسیجی و مأمور امنیتی، طرف دیگر دانشجویانی خالی دست و کوله بردوش که یاوری جز یکدیگر ندارند. ششمین هفته از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی می‌گذرد و دانشگاه‌ها همچنان صحنه تجمع و اعتراض دانشجویان هستند. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. آنچه دانشجویان می‌خواهند همان مطالباتی است که مردم در خیابان‌ها و شبکه‌های اجتماعی فریاد می‌زنند. سرنگونی جمهوری اسلامی، نظامی که کوچکترین آزادی‌های فردی و اجتماعی را برنمی‌تابد و هیچ مطالبه‌ای را به رسمیت نمی‌شناسد. روز 10 آبان دانشگاه‌های بهشتی، الزهرا، امیرکبیر، خوارزمی، صنعتی اصفهان، یزد، خبرنگاران مشهد و شماری دیگر از مراکز دانشگاهی کشور شاهد تحصن دانشجویانی بودند که علیه جمهوری اسلامی شعار سر می‌دادند و رفع تعلیق همکلاسی‌ها و آزادی دانشجویان زندانی را فریاد می‌زدند. در دیدگاه برای بررسی آخرین وضعیت اعتراضات دانشجویی و ناکامی نیروهای امنیتی در سرکوب دانشجویان با مهدی گلرو، فعال سیاسی از سوئد همراه می‌شویم. خانم گلرو، ابتدا از وضعیت اعتراضات دانشجویی و گستردگیش در کشور برای ما بگید کدوم دانشگاه همچنان در حال اعتراض کردن هستند؟
تقریبا میشه گفتش که همه دانشگاه ها در ایران در طی این 40 چند روز گذشته اعتراضات دانشجویی درش برگزار بوده و برقرار بوده. در طی هفته گذشته هم 50 دانشگاه در سراسر ایران حداقل یک روز رو اعتراض داشتن و بعضی از اونها مثل بسیاری از دانشگاه ها مثل علامه، امیرکبیر، دانشگاه مازندران که 17 نفر فقط تو یک بعد از یک از تجمع بازداشت شدن، تجمعاتشون میشه گفتش که هر روز بوده یا هفته 3 یا 4 روز رو به طور کامل کلاس ها رو تعطیل کرده بودن و تجمعات ادامه داشته. میشه گفتش که اگر که توی هفته اول اعتراضات ما در دانشگاه هایی که دانشگاه های مادر اطلاق میشه بهشون در شهرهای بزرگ اعتراضات رو داشتیم، الان در هفته پنجم در دانشگاه ها، در واحد های دانشگاه آزاد در دورترین شهرها هم ما شاهد این هستیم که اعتراضات دانشجویی ادامه داره و ویدیوهایی که منتشر میشه نشون میده که این دانشگاه ها با هم دیگه در یک ارتباطی هستن که وقتی که یک دانشگاه یک نوع دانشجو مورد آزار قرار میدن یا اعتراض به شکلی سرکوب میشه، دانشگاه های دیگه اعتراض میکنن برای اینکه حمایت بکنن از اون دانشجوهایی که بازداشت شدن، محروم از تحصیل شدن یا ممنوع ورود شدن به دانشگاه.
به نظر میرسه انگیزه اصلی خیزش دانشجوها نه مطالبات صنفی دانشجویی که خواسته های مردمی. خان گلرو، شما چی فکر میکنید در این باره؟
من فکر میکنم اصلا نمیشه جدا کرد فضای دانشگاه ها رو از فضای جامعه. وقتی جامعه دچار یک نوع رخوتی میشه و درش هیچ نوع اعتراض و اعتصابی شکل نمیگیره، میبینیم که دانشگاه ها هم به همون سبک و سیاق هستش و اعتراضاتی درش شکل نمیگیره مثل سالهای گذشته که تقریبا میشه گفتش که شاید بشه گفت از سال 92 تا 96 این اتفاق افتاد. اما بعدش همونطوری که همزمان با اینکه اعتراضات در خیابان ها شکل میگیره و مردم خیابان ها رو به تصرف خودشون در میارن، در دانشگاه هم به همون شکل اعتراضات ادامه پیدا میکنه و افزایش پیدا میکنه و به شکلی میشه گفت اینها یکدیگر رو تشدید و تایید میکنن. یعنی هر بار که ما میبینیم اعتراضات در خیابان ها افزایش پیدا میکنه، در دانشگاه هم به همون شکل دانشجوها حمایت میکنن و برعکس. به خاطر اینکه میشه گفت خواسته های دانشجو الان با خواسته های کسانی که بویژه به خاطر میانگین سنی کسانی که در خیابان ها هستن، خواسته های اونها که زندگی نرمال و زندگی هستش که بر اساس یک زندگی عرفی در جهان شناخته میشه و همون شعار زن زندگی آزادی، تفاوتی بین ما شعارها و خواسته های مردم در خیابانها، دانشجویان در دانشگاه ها، کارگران، معلمان و حتی دانش آموزان نمیتونیم ببینیم. همه اونها یک زندگی بر اساس آزادی رو میخوان و این به خاطر همینه که میشه گفتش یک نوع اشتراکی بین خواسته همه جامعه ایران امروز وجود داره که باعث میشه که بیشتر از قبل به چشم بیاد که جنبش دانشجویی نزدیک هست به فضایی که در خیابان‌های ایران وجود داره.
ماموران جمهوری اسلامی برای سرکوب دانشجوها چه روشهایی پیش گرفتن؟ خانم گلرو، چطور وارد دانشگاه ها میشن؟ کدوم نهادها باهاشون همکاری میکنن؟
سالهاست که نهادهای امنیتی و نیروی انتظامی در ارتباط بسیار بسیار نزدیک هستن با وزارت علوم. من یادمه که در تحصن هایی که ما داشتیم، چه در سالهای دهه 80 بود چه در سال 96 بحث ستاره دار شدن من بود، همچنان این شعار جزء شعارهای دانشجوها بود همواره که وزارت اطلاعات، در واقع وزارت علوم شعبه دیگه‌ای از وزارت اطلاعات هست که به طور خاص نه بر همه شهر شهروندان، بلکه بر دانشجوها داره این نهاد امنیتی در واقع بر کارشون دخالت میکنه و اونها رو ممیزی میکنه و بازداشت میکنه. الان هم همون شکل ادامه داره. هیچ نوع کار امنیتی و تهدیدی نبوده که در طی این 40 و چند روز جمهوری اسلامی و وزارت علوم در مورد دانشجو انجام نده. از نیروی انتظامی که خب ما آبان 98 هم داشتیم، آمبولانس وارد دانشگاه شد، دانشجوها رو بازداشت کرد و توی آمبولانس قرار داد دانشجو رو و منتقل کرد به اوین، تا وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه که همراه هستن با بازوی خودشون که حراست دانشگاه ها هستن. حراست دانشگاه ها معمولا با فیلترها و گزینش های بسیار سخت انتخاب میشه که توی همون چارچوب وزارت اطلاعات میتونه نقش داشته باشه. و الان اگر ما میبینیم که تو بعضی از دانشگاه ها این حراست هستش که حتی همونطور که تو ویدیوهای دانشگاه سنندج بود دارن از دانشجو حمایت میکنن، به خاطر اینه که اونها استثناء هستن که دارن از اون کار ویژه‌ای که وزارت اطلاعات سپاه برای حراست تعریف کرده فاصله میگیرن و به سمت دانشجوها و طرفدار دانشجوها هستن. در واقع
پیرو صحبتتون خواهم گلرو، وزیر علوم با دستگاه‌های امنیتی چه همکاری‌هایی کرده؟
خیلی شرم‌آور کاری که وزارت علوم در طی این روزهای گذشته انجام داده و من جمله کارهایی که در طی این سال‌های اخیر توسط وزارت علوم انجام شده که بعضی از کارهایی که الان می‌بینیم داره انجام میشه کارهایی که همیشه این کار رو داشته می‌کرده وزارت علوم و بعضی از اونها جدیده، مثل همین بحث آمبولانس که بحث حمله کردن به خوابگاه دختران و بازداشت دانشجویان دختر در واقع و اجازه ورود ندادنشون و بعد بازداشت کردنشون. الان تحویل پرونده دانشجویان یکی از کارهایی که وزارت علوم داره میکنه در دانشگاه‌های مختلف. یعنی وزارت اطلاعات وقتی میخواد از یک دانشگاهی که گزارش داده بشه، دانشگاه نهایت همکاری رو با سیستم امنیتی و نهادهای امنیتی داره میکنه، گزارش میده که اون دانشجو در دانشگاه چه کار میکرده، چه شعارهایی داده، چطور عمل کرده، کدوم دانشجویان در واقع کسانی هستند که شاید دارن نه به عنوان لیدر ولی مسئولیت برگزاری تجمع یا چاپ تراکت هایی رو که توی تجمعات دانشجویی داره بین بچه‌ها تقسیم میشه رو به عهده داره و پرونده دانشجویان و گزارش دانشجویان رو از قبل آماده میکنه و به وزارت اطلاعات میده. یعنی کاملا سیستم وزارت علوم و دانشگاه ها در سراسر ایران تبدیل شده به یک بازوی حمایتی وزارت علوم که هم گزارش میده و هم حتی در مواردی ابلاغیه هایی که احضار در واقع احضاریه هایی که از طرف هر کدوم از این نهادهای امنیتی باید به دانشجویی داده میشده، به ویژه دانشجویانی که در خود شهرشون زندگی نمیکنن و در خوابگاه ها زندگی میکنن، توسط کمیته انضباطی یا حراست دانشگاه به دانشجو داده شده. یعنی نامه نهاد امنیتی از طریق دانشگاه به دانشجو داده شده که این واقعا دیگه اصلا هیچ بحثی نمیذاره غیر از این که بگیم که وزارت علوم تمام قد پشت نهادهای امنیتی وایساده.
استادان دانشگاه ها چطور خان گل؟ اونها چه موازی در قبال جنبش دانشجو دارن؟
خیلی انتقاد میکنن که اساتید دانشگاه اونطوری که انتظار میرد اساتید دانشگاه کنار دانشجوها قرار نگرفتن و از اونها حمایت نکردن. اما من خیلی خوشبین هستم به اتفاقی که توی دانشگاه داره میفته، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تو تمام این 40 سال تمام تلاشش رو کرد با گزینش‌های بسیار سختگیرانه، با حساسیت‌ها و احضار کردن بسیاری از استاد و استادهایی که میتونن استادای برجسته‌ای باشن، اجازه نداد به اونها که بخوان عضو هیئت علمی بشن یا استادیارهایی که استاد تمام بشن. همه اون محدودیت‌ها رو جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها ایجاد کرد، بارها و بارها کاری شبیه انقلاب فرهنگی رو تکرار کرد. اما در چنین شرایطی ما می‌بینیم که بسیاری از اساتید کنار دانشجویان هستن و این اتفاقاً بحث بسیار مهمیه که ببینیم چطور عملکرد جمهوری اسلامی و تلاشش برای اینکه دانشگاه‌ها رو کاملاً به حوزه علمیه تبدیل بکنه، اساتید رو با گزینش‌های بسیار سخت به عنوان استاد استخدام بکنه در دانشگاه‌ها، موفق نبوده و با همه اون سختگیری‌ها الان هم بخشی از این اساتید دانشگاه که با اون سختگیری وارد دانشگاه شدن کنار دانشجویان هستن، با وجود اینکه بسیاری هم خب بله هم ناشایست هستن، اصلا در واقع لیاقت اون جایگاه استادی رو ندارن و به خاطر رانت، به خاطر اون موقعیتی که جمهوری اسلامی در اختیارشون گذاشته وارد دانشگاه شدن. اما کسانی که الان کنار دانشجو هستن بسیار بسیار به نظر من ارزشمند حضورشون.
خان گل رو می‌بینیم با وجود خشونتی که حکومت در قبال دانشجوها به خرج میده، اعتراضات دانشجویی همچنان تداوم داره. شما چه انگیزه ها و عواملی رو در تداوم حرکت دانشجوها میبینید؟
وقتی که در واقع دانشجوها رو ما میبینیم که توی این اعتراضات اینقدر به طور گسترده شرکت میکنن، به خاطر اینه که همسناشون توی خیابون‌ها دارن در اعتراضات شرکت میکنن و شاید اون فرصتی رو که اینها به عنوان دانشجو دارن که میتونن توی شهرهای خودشون، توی دانشگاه‌های خودشون زمان مشخص و جای مشخص برای اعتراضات داشته باشن و میدونن که بسیاری از جوانهایی که به خاطر همین جمهوری اسلامی، به خاطر سیستم طبقاتی بودن آموزش در ایران، خیلی از این بچه‌هایی که تو همون سن 19-20 سالگی هستن توی خیابون‌های ایران دارن کشته می‌شدن، میتونستن دانشجو باشن، ولی به خاطر شرایط اقتصادی که جمهوری اسلامی مسببش هستشون امکان ورود به دانشگاه رو نداشتن. این خودش باعث میشه که هر یک نفری که داره کشته میشه در خیابان‌های ایران، هر تصویر و هر ویدئویی که منتشر میشه از جوانانی که یا دانش در سنینی هستن که میتونن دانشجو باشن و یا حتی دانش آموز باشن، این خودش باعث میشه که آتش اعتراضات در دانشگاه‌ها افزایش پیدا کنه. به خاطر اینه که ما تو این روزها نمیبینیم که سیر نزولی پیدا کرده باشه اعتراضات دانشجویی. هر بار که تشدید شده این فشارها، اعتراضات دانشجویی هم به همون اندازه دوباره تشدید شده.
خانم گلرو، در آخر به ما بگید شما پیوند خیابان و دانشگاه رو در چه مرحله میبینید و فکر میکنید چه تأثیری بر خیزش سراسری خواهد داشت؟
این ارتباط بسیار تنگاتنگ در این روزها و ما هر بار میبینیم که وقتی که یکی دو روز خیابانها شاید از مردم کمی خلوت میشه و مردم توی خیابون نیستن، دانشگاه‌ها انقدر همه فضای ذهنی جامعه رو پر میکنن که فراموش نکنیم که انقلابی در ایران در حال رخ دادنه و به محض اینکه دانشگاه‌ها یکی دو روز تعطیل میشن یا به تعطیلات میخوره، خیابون‌ها همون کارو میکنن. ارتباط تنگاتنگی که امروز بین خیابان به عنوان عرصه‌ای که همه شهروندان ایرانی میتونن اعتراض بکنن و دانشگاه به عنوان عرصه‌ای که دانشجویان میتونن ازش به عنوان اعتراض استفاده بکنن، هیچ وقت در تاریخ ایران به این شکل هماهنگ نبوده. یعنی در تمام جنبش‌هایی که ایران تجربه کرده، این میزان از هماهنگی و کنار هم بودن جنبش‌های مختلف اجتماعی، خیابان و دانشگاه و مدرسه، اینطور نتونسته کنار هم دیگه باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدیه گلرو، فعال سیاسی از مالمو، سوئد. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می‌کنم.